أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یعنی ادامه بحث دیروز رو، یه تصویری نسبت به بحث قبلی انجام بشه. در این بحث که تقلید از مجتهد انصدادی جایز هست یا جایز نیست، به مجتهد انصدادی میشه رجوع کرد یا نه، اقوال که مطرح شده بود، به قائلین و اقوال بیان شده بود، در جلسات قبل اینطور عنوان شده بود که مرحوم آقای تبریزی هم مثل مرحوم آقای خویی در مسواه و مرحوم آخون قائل به عدم جواز تقلید از مشاهد انصدادی هست. همون فرمایشات مرحوم آخون را توضیح داده بود. این مطلبی که در جلسات قبل گفته شده این نسبت صحیح نیست. بله، ایشون در ابتدای بحث همین فرمایشات مرحوم آخون را توضیح دادند و توجیه فرمودند، ولی مختار خودشون جواز تقلید از مجتهد انصدادی هست، چه بنابر قول به کشف چه بنابر قول به حکومت. ایشون قائل به جواز هستند مطلقا. و بله، دلیلشون بر جواز تقلید از مجتهد انصدادی بنابر کشف اینه که فرمودن که خب ما بله، چون در باب طرق و امارات معنای حجیت را اعتبار علم میدانیم، اعتبار طریقیت میدانیم، چون معنای حجیت اعتبار علم و اعتبار طریقیت هست، بنابر کشف مجتهد انصدادی که حجیت رسیده به حجیت ظن مطلق، حجیت ظن مطلق به احکام، حجیت ظن مطلق از نظر کیفیت حجیت و معنای حجیت مثل حجیت خبر ثقه به عنوان ظن خاص هست، همونطور که در فرض ریام خبر ثقه به ظن خاص، به عنوان ظن خاص مجتهد عالم به احکام واقعیه هست به علم تعبدی، در مورد قیام ظن مطلق پیش مجتهد انصدادی، قیام ظن مطلق به حکم شرعی، مجتهد انصدادی هم عالم به حکم واقعی می شود به علم اعتباری، روی این حساب عالم هست بنابر قول به کشف. این که در کلام مرحوم آخوند اومده که عالم به مسئله نیست مجتهد انصدادی، نه، عالم به مسئله هست، به خاطر علم تعبدی به مسئله جاهل مقلدین به او رجوع می کنند و تقلید می شود از مصادیق رجوع جاهل به عالم. نسبت به حجیت ظن انصدادی علل کشف فرمودن که جواز تقلید وجهش معلوم هست، اما بنابر حجیت ظن مطلق، ظن انصدادی علل قول بالحکومه، این در این تقدیر هم فرمودن که باز تقلید از مجتهد انصدادی جائز میشه، رجوع عامی به مجتهد انصدادی جائز میشه. در این قسمت که جائز میشه فرمودن که ما به مرحوم آقای خویی اشکال کردیم که نسبت مطالبی که راجع به عدم رجوع به مجتهد انصدادی فرموده بودن اشکال کردیم که خب در مورد تمسک مجتهد انفتاحی به اصول عقلیه اونجا شما چی میگید؟ اگر میگید که مجتهد انصدادی علل حکومه عالم به مسئله نیست و نمیتواند عامی به او رجوع کند، در مجتهد انفتاحی علل حکومه، در مشاهد انفتاحی در موارد استناد به اصول عقلیه هم همین مشکل اونجا وجود داره، اونجا هم که عالم به مسئله نیست. فرمون در حالا در بحثم میفرمودن، در دروس هم هست دیگه، که فرمودن که مرحوم آقای خویی یه جوابی دادن، فرمودن این فل جمله در بعضی از موارد صحیح، عدم رجوع به مشاهد انفتاحی در بعضی از موارد صحیح است، در بعضی از موارد صحیح نیست. ولی خودشون میفرمودن که این جواب مرحوم آقای خویی که دادن در حقیقت اعتراف به این هست که عامی میتواند به مجتهد انصدادی رجوع بکنه، وجهش همون طریق اوله که به هر حال این مجتهد انصدادی ولو علم به خود حکم شرعی پیدا نکرد، ولی نسبت به حکم شرعی که تعذر دارد یا تنجل دارد، نسبت به این قسمت چون اعمال خبرویت کرده و با رعایت موازین استنباط به این نتیجه رسیده، این از موارد رجوع جاهل به عالم هست. روی این حساب نظر مرحوم آقای تبریزی در این قسمت تقلید از مجتهد انصدادی، ایشون هم همون قول سوم را قائل هستن که چه قائل به کشف بشویم چه قائل به حکومت بشویم، مجتهد عامی میتواند به مجتهد انصدادی مراجعه بکنه، بنابر کشف که معلومه، بنابر حکومت هم چون در حقیقت وظیفه نسبت به تکالیف واقعیه را علل حکومه مجتهد انصدادی وظیفه نسبت به تکالیف واقعیه رو تشخیص داده که در حد امتثال ظنی هست، همین مقدار که وظیفه رو تشخیص داده و ان خبرتن بوده، اعمال خبرویت کرده، همین کافی هست برای اینکه قاعده تطبیق رجوع جاهل به عالم در اینجا هم منطبق بشه. خب این هم تصحیح نسبتی که قبلا به مرحوم‌های تبریزی داده شده. خب برگردیم به بحث در اینکه آیا در نفوذ قضا، نفوذ در حکم چهارم که نفوذ قضا عالم به مسئله هست، بعد از فراغ از جهت اول که اجتهاد شرط هست، علم ان اجتهادن شرط هست، بعد از فراغ از این که علم ان اجتهادن شرطه، نه این که مطلق علم به مسئله ولو ان تقلیدن کافی باشه، بحث در جهت دوم در این هست که مراد از اجتهادی که یعتبر در قاضی چه اجتهادی هست که از چهار ناحیه به خاطر چهار خصوصیت جای بحث وجود داره. خصوصیت اول و ناحیه اول از بحث اینه که آیا مطلق اجتهاد کافی هست، چه اجتهاد شخص اجتهاد مطلق باشد، چه اجتهاد متجزی یا خصوص اجتهاد مطلق لازم هست و اجتهاد متجزی کافی نیست، مجتهد متجزی حق قضا را نداره. این ناحیه اول اینه. ناحیه دوم اینه که آیا بله اجتهاد انفتاحی شرط به طوری که لا یجوز و قضاء مجتهد انصدادی، یا اینکه نه فرقی بین قول به انصداد و انفتاح نیست، هر کسی که مجتهد باشه قضای او نافذه ولو مجتهد انصدادی باشه. ناحیه سوم هم که شرطیت و اعتبار اعلمیت در قضا هست. ناحیه چهارم هم بحث مقبولیت عام داشتن قاضی هست که آیا معتبره در نفوذ قضا یا نه. خب نسبت به ناحیه اول که بحث این بود که آیا خصوص اجتهاد مطلق شرط به حیثی که لا ینفذ قضاء مجتهد متجزی یا نه، همونطور که دیروزم اشاره شد چه در مورد این خصوصیت و چه در مورد خصوصیات بعدی که ما تردید و شک داریم که آیا این خصوصیت معتبر در اجتهاد هست و ما هو نافذ رأی قاضی خاص هست یا مطلق، در این موارد در این خصوصیات اگر ما دلیل بر اعتبار اصل اجتهاد که مربوط به جهت اول بود، دلیل بر اعتبار اصل اجتهاد را بله ضرورت حفظ نظام و دلیل حس بگرفتیم و از باب اکتفاء به مقدار متیقن به قدر متیقن اجتهاد را در قاضی قائل شدیم، بر این اساس برای اینکه یک مقتضای طبع مسئله اینه که در هر یک از این خصوصیات اگر شک کردیم که آیا اخذ شده است یا اخذ نشده است، چون شک در حقیقت برمیگرده به سعه و زیر دائره حجیت، اون مقدار متیقن میشه واجد این خصوصیات، فاقد این خصوصیات خارج از مقدار متیقن، زائد از مقدار متیقن هست و مقتضای اصل و قاعده عامه در اون فاقد خصوصیات اینه که حکم به عدم نفوذ بشه. اگر در تک تک این خصوصیات شک داشته باشیم، تردید وجود داشته باشه، احتمال تعین این خصوصیت داده بشه باید در حقیقت نتیجه میشه رعایت اون خصوصیت به طوری که در فاقد خصوصیت حکم نباشه، مگر در جایی که ما با دلیل آخر ولو اون دلیل آخر مناسبت حکم موضوع باشه، با دلیل آخر تعین یک خصوصیت را نفی بکنیم و الا اگر احتمال دخل یک خصوصیت موجود باشه باقی باشه از جلوی نفوذ را میگیره، جلوی حجیت را میگیره. برای اینکه از مقتضای اصل خارج بشیم در بعضی از این عناوین ممکنه با دلیل آخر ولو از باب امور حسیه پیش اومدیم، از باب اکتفای به متیقن اصل اشتهار را درست کردیم، ولی در بعضی از خصوصیات ممکنه با استناد به قرائن اخرى و منها مناسبت حکم موضوع بگیم که این خصوصیت یقین داریم که این خصوصیت معتبر نیست. اگر نفی کردیم تعین و اعتبار یک خصوصیت را، خب بله میتونیم نتیجه بگیریم نفوذ قضا را حتی برای فاقد خصوصیت، ولی اگر اخذ نکردیم ولی اگر نفی نکردیم اعتبار اون خصوصیت را، مقتضای اصل میشه لزوم رعایت اون خصوصیت و حکم به عدم نفوذ در فاقد خصوصیت. ولی اگر دلیل ما بر اعتبار اصل اجتهاد در قاضی ادله لفظیه بود، دلیل لفظی بود که عمده همون مقوله عمر ابن حنظله است یا معتبره ابی خدیجه، باید ببینیم که اون دلیلی که اون بله عنوانی که در این روایات ذکر شده آیا این عنوان اطلاق داره و فاقد خصوصیت مشکوکه را در این نایه اول، دوم، سوم، چهارم میگیره، فاقد اون رو هم میگیره، اطلاق داره، یا اینکه نه اختصاص داره به واجد خصوصیت، به فاقد خصوصیت را نمیگیره. حالا بله، قاعده در بررسی این اعتبار این خصوصیات اربعه اینه، طریق و منهج صحیح در اینکه آیا این خصوصیات معتبر یا معتبر نیست اینه که ما مسئله را در دو قسمت، در هر خصوصیتی به ملاحظه هر دو قسمت، هر دو تقدیر حساب بکنیم و نتیجه مناسب را بگیریم. خب حالا از خصوصیت اول، ناحیه اول از اشکال که نایه اول از بحث در جهت ثانیه که اعتبار اجتهاد مطلق در قضا هست، در مقابل اینکه نه اجتهاد مطلق شرط نیست، مجتهد متجزی هم میتواند قضا میتواند بله قضاوت بکنه. خب در اینجا به هم بر اساس همون نکته‌ای که گفته شده، ما اگر از راه دلیل حفظ نظام و دلیل حسبه اصل اجتهاد را شرط قرار دادیم در جهت اول، اینجا بله در بد و امر به نظر میرسه که ما باید قائل به اعتبار این خصوصیت بشویم و بگیم قاضی باید مجتهد مطلق باشد، مجتهد متجزی کافی نیست، چون بر اساس دلیل حسبه از ما لازم است به مقدار متیقن اکتفا بکنیم، زائد بر مقدار متیقن مجرای اصل عدم حجیت. خب اینجا اونی که یقیناً قضای او نافذ هست مجتهد مطلق هست، مجتهد مطلق هست و غیر او بله مجتهد بله مجتهد متجزی خارج از مقدار متیقن، زائد بر مقدار متیقن شک در او داریم، روی نسام نمیتوانیم بله قضاوت او را نافذ بدونیم. توضیح و تقریبی هم برای احتمال اختصاص قضا، نفوذ القضا به مجتهد مطلق و عدم نفوذ مجتهد قضای مجتهد متجزی هم بیان شده در کلمات، و اون اینه که ما در اینجا منبله با توجه به این که در مورد مجتهد انصدادی که فقط در بعضی از ابواب فقه قدرت بر استنباط داره، مجتهد بر انصدادی نه متجزی، حالا این عناوین گاهی به اشتباه جای هم دیگر قرار میگیره و باید تصحیح بشه دیگه. مجتهد متجزی فرض اینه که قدرت استنباط در بعضی از ابواب فقه را داره، در همه ابواب قدرت بر اجتهاد نداره. با توجه به اینکه مجتهد انصدادی اینه، ما در نفوذ قضا احتمال میدهیم که اجتهاد مطلق شرط باشه، تمکن مجتهد، تمکن شخص از استنباط جمیع ابواب شرط باشه، نه اینکه اجتهاد در مورد خاص، در موضوع خاص، قدرت در قدرت بر استنباط در موضوع خاص کافی باشه. چرا؟ به جهت اینکه ما به مسائل مطرح شده در ابواب مختلف فقه نگاه بکنیم، ولو در ظاهر هم اینا دوتا مسئله جدای از هم هستند، مسائل مربوط به مثلا نکاح با مسائل مربوط به بحث بی، با اونچه که در طهارت گفته شده، بیان شده در مورد حیض و نجاسات و اینها، ولو به حسب نظر بدوی اینها بله اینها غیر مرتبط به هم دیگه هستن، ولی احتمال ارتباط داشتن مسائل در تمام ابواب به همدیگر وجود دارد، احتمال وجود دارد و این احتمال ارتباط مسائل باعث میشه که ما به فعل مجتهد، به کار مجتهد مجتهد متجزی که نگاه بکنیم، مثلا در باب خاصی در خصوص مثلا ابواب معاملات این قدرت بر استنباط داره و نسبت به کتاب و نکاح فرض این که قدرت بر استنباط احکام را نداره، با توجه به اون احتمال ارتباط مسائل به همدیگر ما این کار مجتهد انسدادی را نگاه بکنیم، میبینیم که این در حقیقت چون قدرت بر استنباط فقط باب بی را داره، قدرت بر استنباط باب بی را داره، این اطلاع بر تمام مدارک احکام نداره، چون ممکنه بعضی از چیزهایی که در کتاب و نکاح باشه مرتبط به بحث بی باشه و که مجتهد متجزی قدرت بر استنباط ابواب نکاح مسائل باب نکاح را نداره. چون قدرت بر استنباط اون را نداره، طبعا اطلاع بر جمیع مدارک نداره. خب مجتهد متجزی ولو در قسمت مورد اجتهادش کتاب البیع فقط هست، ولی چون بعض ما ورده فی کتاب و نکاح احتمال دخلش در استنباط حکم کتاب البیع را داره، مجتهد انسدادی که مجتهد متجزی که از اونها خبر نداره، یعنی قدرت نداره نسبت به او، پس اگر بخواد استنباط بکنه استنباط او استنباط بعد اطلاع بر جمیع ما یمکن ان یکون و مدرکن للحکم نیست. خب وقتی که قدرت بر این، وقتی که استنباط او استنباط ان اطلاع بر جمیع مدارک نبود، حجیت نداره حتی در خصوص کتاب البیع نسبت به مسائل کتاب و نکاح رو که خودش معترفه به این که استنباط نمیتونه بکنه، نسبت به مسائل کتاب بی هم که ادعای تمکن از استنباط را داره، چون واقعا احتمال این داده میشه که بعض ما ورده فی کتاب و نکاح لحو دقت فی استنباط کتاب البی، این استنباط مجتهد متجزی استنباط مال اطلاع از بر جمیع مدارک نیست، رو این حساب نافذ نیست، نه برای تقلید دیگران نافذه نه برای قضا نافذه، چون در حقیقت استنباط بعد استفراغ الوس نیست، استفراغ الوس محقق نشده در مورد مجتهد متجزی. این شبهه ای هست که می شود به عنوان تقریب برای احتمال اختصاص داشتن نفوذ قضا به مجتهد مطلق ذکر کرد، به طوری که مجتهد متجزی قضاوت او به حکم او نافذ نباشه. این اشکال و شبهه است، ولی جوابی که از این شبهه داده میشه اینه که در این بحث که مجتهد انسدادی قضای او نافذ هست یا قضای او نافذ نیست، این بحث مثل بحث از جواز تقلید مجتهد انسدادی و عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی بعد از فراغ از امکان تجزی در اجتهاد هست. یعنی ما قبول بکنیم در مرحله قبل که اجتهاد متجزی ما داریم، اجتهاد متجزی داریم در مقابل اجتهاد مطلق. امکان اجتهاد متجزی معناش اینه که ممکن هست مجتهد در یک بابی به خاطر اینکه منابع استنباط در اون باب سهولت داره، مجتهد در اون باب قدرت بر استنباط داشته باشه، در ابواب دیگه‌ای که همراه با اعزال و اشکال هست، پیچیدگی داره، قدرت بر استنباط نداشته باشه. بله، تمکن امکان تجلی در اجتهاد معناش اینه. این شبهه حقیقتش سر در میاره از این که اصلا تجلی در اجتهاد ممکن نیست، چون مسائل را که شما نگاه میکنین، کتاب بیر، مسائل کتاب بیر را نگاه میکنین، اینطور نیست که منابع استنباط مسائل در کتاب بیر منحصر در همین اموری باشه که در بد و عام به ذهن افراد میاد که بره مثلا وسائل را در اول کتاب بیم روایاتش را نگاه بکنه، بلکه بعضی از مطالبی که در کتاب و نگاه هست دخالت داره. این اگه کسی این شبهه رو بکنه، حاصل این شبهه اینه که اصلا تجزیه در اجتهاد ممکن نیست، چون احتمال ارتباط مسائل به همدیگه وجود داره. اونایی که قائل به امکان تجزیه در اجتهاد هستن، حرف اونا اینه که نه، بله ممکنه در یک بابی تا اون منابع محتمل و دخل در هر بابی معلومه که چیه، غیر از این چیزی دیگه احتمال این داده نمیشه، غیر از اون مطالبی که در کتاب البیع عنوان شده با اون چیگه مثلا در کلمات فقهای متقدم با عنوان ادله و اقوال بیان شده، غیر از اینها چیزی دیگه احتمال دخل در استنباط احکام کتاب بیع را نداره. کسی که ادعا میکنه تجزیه در اجتهاد ممکنه، حرف او اینه. با توجه به این حرف که امکان تجزی اثبات شده، اگر کسی امکان تجزی رو قبول بکنه دیگه معنا نداره اشکال بکنه بگه که در جایی را که مشهد متجزی اواب دیگر را ندیده استفراغ غصت نکرده، چون ممکنه بعض ما یرتبت و به ساید الاواب دخل داشته باشه در کتاب بری. این شبه و این اشکال سر در میاره، حاصلش نفی امکان تجزیه. ولی اگر در بحث آینده تجزیه در اجتهاد امکانش اثبات شد، دیگه این شبهه جا نداره. پس از جهت این شبهه احتمال این که نفوذ قضا، احتمال این که نفوذ قضا اختصاص داشته باشه به مجتهد مطلق و شامل مجتهد متجزی نشه، این از جهت این شبهه این احتمال منتفی هست. فی حد نفسی با قطع نظر از این شبهه هم به ملاحظه خصوصیات موضوع و حکم نگاه بکنیم، خب در اینجا شارع در باب قضا، نفوذ قضا، مطلق علم را کافی ندانست، علم ان اجتهادن را لازم دونست. فرق کردیم علم ان اجتهادن را لازم دونست. وقتی که این را قبول کردیم که علم ان اجتهادن لازمه، ولی آیا اگر مورد نزاع مثلا کتاب البیع باشه، بعضی از مسائل کتاب البیع باشه و این مجتهد متجزی هم در این قسمت استفراغ غصت کرده، استنباط مجتهد متجزی نسبت به احکام مورد نزاع قصوری نسبت به اجتهاد استنباط مجتهد مطلق نداره، هیچ فرقی با او نداره. اگر علم او ان اجتهاد نبود، ان تقلید بود، خب بله این علم او قاصر بود از علم مجتهدی که در همه ابواب استنباط کرده. ولی بعد فرض این که او هم استنباط کرده، موازین استنباط را رعایت کرده در این باب، و فرضم اینه که غیر از اون مطالب مربوط به باب بی چیزی دیگه‌ای، مسائل ابواب دیگر دخل نداره در استنباط این، در کشف حکم در این قسمت بی دخالت نداره. بعد فرض این که دخالت نداره، مجرد این که سعه معلومات مجتهد مطلق یا سعه اجتهاد او مقداری بیشتر هست از مجتهد متجزی، این موجب فرق بین هما نمیشه. به حسب اونچه که منات در نفوذ قضا هست، ما یحتمل که دخالت داشته باشه در نفوذ قضا، کیفیت علم به این که اجتهادن یا غیر اجتهادن باشه، ولی آشنا بودن به مسائل دیگر غیر از این مسئله یا این دیگه دخالتی در این جهت نداره. همونطور که مثلا اگر این مجتهدی را با مجتهد دیگری در نظر بگیریم که مجتهد دوم غیر از علم به احکام شرعیه اطلاعات نسبت به قضایای تاریخیه و غیر اون از علوم دیگر مثلا بیشتره، یه فضلی از اون جهت داشته باشه، چطور سعه اطلاع یک مجتهد به ملاحظه علوم دیگر غیر ما یرتبط و به احکام شرعیه اون بنوان احتمال دخل او را نمیدهیم، سعه دایره اجتهاد یک مجتهد در غیر مورد ترافع نسبت به مسائل غیر از مورد ترافع احتمال دخل او داده نمیشه، ولو در بد و امر احتمال این هست که خصوصیت داشته باشه، این خصوصیت معتبر باشه و طبعا هم دایر بین اقل و اکثر در مقام حجیت و نفوذ هست، ولی بعد از تأمل به این نتیجه میرسیم که نه، این دخالتی ندارد. پس
در بحث قبلی اولا بود که نفی احتمال خصوصیت بکنه، اصل اعتبار
اجتهاد چرا
علمشون هم باز فرق،
چرا
فرق این که اون از اون منابع،
بله اون که بالاخره اون علم او
داره باز.
نه اون علم او علم ان اجتهادن فرق داره با اون جایی که علم غیر اجتهادن باشه. تمام
قضاوت چه تأثیری
بر چرا خصوصیات مست
علم قضاوت،
بله بله، ولی این در حقیقت اون خودش عامی هست، این با رجوع به دیگری احتمال این که چون این قوه استنباط را نداره، تمکن اون تمکنی که در مجتهدین هست در این وجود نداره، در تشخیص و تطبیق این حکم بر این مورد هم اشتباه کرده باشه، احتمال این جهت وجود داره. اینطور نیست که درجه علم کیفیت علم او به این مسئله فرق میکنه، که در بحث اول در جهت اول نسبت به مسئله مورد ترافع مقلد آشنا به مسائل مسئله دان او هم علم به حکم این مسئله داره، حکم مورد داره، مجتهد هم علم به او داره، ولی کیفیت علم درجه علم فرق داره. این ان اجتهادن داره، قوه اجتهاد را داره، استنباط کرده ولی اون استنباط نکرده، از دیگری حفظ کرده، مطالب را از دیگری حفظ کرده.
کیفیت علم نه هر دو میدارن، اما چه طریقی میدارن که مهم نیست، اون که
بله نسبت به کیفیت، نسبت به درجه اختلاف درجه علم به کیفیت علم احتمال دخل وجود داره، نافی نداریم، این احتمال وجدانن وجود داره، نافی نداریم، ولی نسبت به از نظر کیفیت علم نسبت به مسئله مورد ابتلا یکسانن، ولی در کنار او مسائل دیگر را او میتونه استنباط بکنه یا استنباط کرده، این مجتهد متجزی استنباط نکرده، این دیگه احتمال دخل داده نمیشه. روی حساب ولو ما از راه دلیل حسبه پیش بیاییم، از راه حفظ نظام اعتبار اجتهاد را ملتزم شده باشیم، ولی اینطور نیست که در همه خصوصیات نتیجه لزوم رعایت اون خصوصیت باشه، به طوری که فاقد خصوصیت حکم به عدم نفوذ بکنیم. این در فرضی که بالاخره اونایی که احتمال ارتباط به مسئله داره نسبت به فروع دیگه‌ای که که احتمال ارتباط به این مورد نظارا میدهیم نسبت به او باید مشتهد قدرت بر استنباط داشته باشه دیگه. احتمال ارتباط داده میشه بله، اینطور نیست که یک مسئله خاص را در یک مسئله خاص فقط مشتهد بود، به تجزی مشتهد بود، ولی مسائل دیگه‌ای که احتمال ربطش را به این مسئله میدیم و بلد نباشه این کافی نیست. نسبت به اون مسائلی که مرتبط هست به این واقعه اگر اجتهاد در حد تجزی هم داشته باشه کافی. محل ابتدا نه، همین مورد واقعی که بهش تیز شده دیگه، اون واقعی که به مجتهد ارجاع شده اومدن پیش مجتهد مربوط مثلا حدود مربوط به باب معاملات، در باب معاملات مقصود مثلا مسئله بی هست، مثلا این که در مسئله از مسائل معنون در کتاب البیه، مسئله در از مصادیق مسئله ده مثلا در کتاب البیع هست، مجتهد در خصوص این مسئله این را اجتهاد کرده، ولی احتمال ارتباط بقیه مسائل را به این مسئله ده اگه بدیم، این که فقط این مسئله را میتونه استنباط بکنه با فرض اینکه احتمال دخلش داده میشه، این اجتهاد او استفراغ با استفراغ وس نیست دیگه. اشکال از برمیگرده به همون شبهه که در این موارد احتمال ارتباط مسائل دیگر به این مسئله مورد تنازع استنباط او مع استفراغ الوس نیست. این از راه دلیل حسبه و ضرورت و حفظ النظام. ولی اگر در بحث اعتبار اجتهاد در قاضی ما از راه ادله خاصه پیش آمدیم، از راه نص پیش آمدیم، از راه مقبوله عمر ابن حنظله یا معتبره ابی خدیجه پیش آمدیم، باید ببینیم که این عنوان صادق در این روایات در چه صورتی در کجا صادق هست، عنوانی که در این روایات ذکر شده در کجا صادقه، آیا به نحو مطلق صادق هست نسبت به مجتهد متجزی به صورت مطلق ثابته، به نسبت به مطلق المجتهد ثابته چه متجزی چه مطلق، یا فقط در حق مجتهد مطلق ثابته. خب عنوانی که در روایت مقبوله معتبره ابی خدیجه بود عنوان این بود که یعلم شیئا من قضایانا یا من قضاینا، عنوانی که در مقبوله بود این بود که باید نگاه بکنید به کسی که احکام ما را شناخته، نظر فی حلال و نظر در حرام ما، در حلال و حرام ما تأمل کرده و عرف احکام اینا. خب باید ببینید این عناوین در حق مجتهد انصدادی در حق مجتهد متجزی ثابت هست یا ثابت نیست. خب در اینجا مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در مصباح اومده فرموده که با توجه به این که در معتبره ابی خدیجه اومده یعلم و شیئن من قضایانا، این عنوان در مجتهد متجزی که فقط یک باب خاصی در یک مسئله استنباط کرده بر او صادق نیست، چون ولو شی فی حد نفسیهی، یعنی صدق میکنه بر مسئله واحده، بر مسئله تین هم صدق میکنه، ولی چون شی بعد از شی با عنوان من قضایانا اومده که بله انظرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، چون بعدش من قضایانا اومده مدخول من احکام ائمه علیهم السلام هست، قضایای ائمه علیهم السلام، یعنی احکام ائمه، یعنی علوم ائمه. چون مدخول من امریست کثیره و بعد امر کثیری هست، بلکه اکثر و شیئن یتصور هست، بلکه به تعبیری میشه گفت که نسبت به علوم مردم غیر متناهی هست. چون لا متناهی و کثرت فوق‌العاده داره، شیئی از این امر کثیر فوق‌العاده در جای صادق است که فی حد نفسی هم اون شیء کثیر باشه، فی حد نفسی هم کثیر باشه. اگر یک مورد، اگر اونی که شیء به اضافت به او نگاه میشه اون امر فی حد نفسی کثیر باشه، شیء در صورت شیء از او در صورتی صادق میشه که فی نفسه امور کثیره ای داشته باشه. تو این حساب فرمودن که مثلا نسبت به بحر، نسبت به دریا، در دریا، دریای آزاد که بحر محیط تعبیر میکنن، یک قطره را نمیگن شیء من البحر، چون اون مضاف الیه شیء، اونی که شیء یلحظ به نسبت الیه کثیره، چیزی مصداق شیء از دریا هست که فی نفسی کثیر باشه. آب کثیری اگه باشه، یه قسمت معتنابه از آب وجود داشته باشه، اینو میگن شیء از دریا هست. ولی یه قطره، یک لیوان رو نمیگن شیء از دریا هست. نسبت به علم ائمه علیهم السلام، چون مضاف الیه شیء احکام ائمه علیهم السلام، علوم ائمه علیهم السلام هست، در روایت ابی خدیجه هم اومده که یعلم شیئا من قضایانا، یعنی احکام ما را بلد باشه در حدی که وسع او هست، اون مقداری که باید، مقدار کثیری از احکام معارف را بلد باشه تا عنوان شیئا من قضایانا در حق او صادق باشه. و الا و این عنوان بر مجتهد متجزی که استنباط میکنه در باب خاصی صادق نیست. بحث به مثلا فرموده که این مسئله به این دعوه. نسبت به مقبوله عمر بن حنظله هم که عنوانی که در اون مقبوله اومده این بود که بله، رجوع به روات احادیث بکنید و کسی که عرف حلال و حرام رو عارف به احکام ما باشد، عرف احکامنا داره. احکامنا هم که جمع مضاف هست، یعنی تمام احکام ما. این عنوان عرف احکامنا بر مجتهد متجزی صادق نیست. روی این حساب موضوع قضا فقط اختصاص داره به مجتهد مطلق، در مجتهد متجزی صادق نیست. در مثوا اینطور فرمودن، ولی در تنقیب به مناسبت بحث جواز تقلید از مجتهد متجزی، اونجا فرمودن که نه، این عنوانی که در روایت ابی خدیجه اومده که شیئا من قضایانا، این عنوان صادق هست و در جایی را که در مسئله او مسئلتین شخص اجتهاد بکنه، این عنوان شیئا من قضایانا صادقه. چرا؟ دلیلشون اینه که فرمودن ما به معتبر ابی خدیجه که نگاه بکنیم در عبارت و در متن روایت اختلافه. در بعضی از نسخ، در بعضی از نقلها تعبیر قضایانا هست، در بعضی از نقلها تعبیر قضائنا هست. در طریق مرحوم صدوق که طریق معتبر هست، قضائنا هست، شیئا من قضائنا ذکر شده. این شیئا من قضائنا یعنی مطالب قضایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، این زیاد نیست، اون بالغ حد الکسره نیست، بله علوم ائمه علیهم السلام بالغ حد الکثره و غیر متناهی است، ولی ما نقل من الائمه علیهم السلام در بحث قضا این فی حد نفسی زیاد نیست، چون فی حد نفسی زیاد نیست شیئا من قضایانا یستقو ولو مجتهد یک مسئله را یا دو مسئله را اجتهاد کرده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.